و یا افغانستان در دست اداره مهاجرت ترکیه هست و اداره مهاجرت ها توی این شهرها تا 5 روز آینده حداقل کار نمی کنن و تعطیل هستن. باز هم گروه ما داره تلاش میکنه بتونیم با اداره مهاجرت استانی شهرهای خودمون ارتباط بگیریم، بتونیم آماری از این بچه ها بگیریم، آدرس هاشون رو پیدا کنیم، شماره تلفن هاشون رو پیدا کنیم و بدونیم که جانباخته های احتمالی چند نفر بودن، مفقودین کیا هستن، کسایی که الان اسکان داده نشدن کیا هستن.
مهشید ناظمی فعال حقوق بشر در ترکیه از مشکلاتی که زلزله زدگان در ترکیه داشتن صحبت کردن. اما همین روزها که همه اخبار منوط شده به زلزله در ترکیه و سوریه، هموطنان ایران هم در خود همین مشکلات رو دارن. استاندار آذربایجان غربی گفته کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا 15 روز آینده تمام بشه. همچنان اونها هم نیاز دارن به کمک، نیاز دارن به امداد رسانی و البته همچنان در سرما و بدون امکانات هستن.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
تنبیه خواسته دارم
ناغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
چند روز پس از آنکه یک مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تحریم کنندگان جشنواره حکومتی فجر حق فعالیت ندارند، رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد مانع فعالیت خانومی که کشف حجاب کرده اما حاضر است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد نخواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با علی مصلح منتقد سینمایی ساکن ترکیه داشته نظر او را در این مورد پرسیده و با هم می‌شنویم.
من فکر می‌کنم قسمت دوم حرفای محمد خزائی مهمتره، به خاطر اینکه ظاهر این اظهار نظر برای اینه که یک در واقع امکان بازگشتی برای بازیگران زنی که معترض بودن همراه مردم به حکومت تعبیه بکنه، ولی وقتی تو بخش دوم صحبتاش میگه همین که فیلم بازی کنن نشون دهنده اعتقاد به نظامه و اشاره میکنه به فیلم‌هایی که در چند ماه اخیر ساخته شدن و در جشنواره فجر نمایش داده شدن، فارغ از اینکه تقریبا هیچ بازیگر سرشناسی هم از زن یا مرد حاضر نشده در جشنواره شرکت کنه، این یک جور اختلاف افکنیه به نظر من. یعنی داره این سیگنال رو به کسانی که اعتراض کردن یا حاضر نشدن در جشنواره میده که ببینید همکاران دیگرتون در فیلم ها بازی کردن و این به معنای اینه که اینها حامی نظامن، با نظام مشکلی ندارن، دارن در چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی کار میکنن. بنابراین شما این وسط، حالا اصطلاح آمیانش اینه که سرتون بی کلاه مونده، در واقع داره این سیگنال رو میفرسته به کسانی که حاضر نیستن دیگه در شرایط فعلی کار کنن یا در مجامعی مثل جشنواره فجر شرکت بکنن. من این رو از این زاویه میبینم، ولی اون قسمت اول که میگه زنان بی حجاب میتونن کار بکنن، به خاطر اینکه اساسا چاره دیگه ای نیست. اگر این سینما قرار باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه، یه بخش مهمش بازیگران مشهورن. مگر در سینما ایران چند بازیگر زن مشهور وجود داره که این تعدادی که اگر کشف حجاب کردن هم حذف بشن میشه همین جشنواره امسال دیگه؟ در واقع تعدادی از این زنان در هیچ فیلم بازی نکردن و وضعیت مخاطبش معلومه. یعنی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت هم تایید میکنن که این فیلم ها در اکران عمومی شانس زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب ندارن، علاوه بر ضعف های دیگه ای که دارن، علاوه بر مثلا اینکه نهادهای دولتی بودجهشون رو دادن و اینها مزامین حکومت پسند دارن. بنابراین این هر دو بخش صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی به نظرم یک جوری واکنش به همین شرایط 5 ماه اخیره و میخواد نشون بده که عقب نشینی حکومت انجام نداده و شرایط قراره به همون منوال ادامه پیدا بکنه.
خب در کنار اینها ادعای وزیر ارشاد رو چطور میشه تفسیر کنیم که گفته جشنواره فجر با رونق بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاریه، در صورتی که اون چی ما شاهدش هستیم گویا خلاف این هست؟
ببینید این ادعا باطله. آقای اسماعیلی در هفته‌های اخیر چند نوبت اظهار نظرهایی از این دست داشته، ایشون خیلی علاقمند به مصاحبه با خبرنگارانه و حرفای مختلفی زده، ولی همش کاملا ابطال پذیره، به خاطر اینکه کارگردانان خارجی مشهور که فیلماشون رو در واقع خواستن که بیرون کشیده بشه. در بخش مسابقه سینما ایران چندین کارگردان شرکت نکردن، بازیگر مشهور جز یک نفر در این جشنواره حاضر نشده شرکت بکنه. کار به جایی رسیده که حتی عوامل اصلی هم حضور ندارن. در برخی نشست‌ها مجبورن عوامل فنی فرعی که اساساً به این نشست‌ها دعوت نمی‌شدن، نشست‌های پرسش و پاسخ با رسانه‌ها رو بیارن بالا که صندلی‌ها خالی نمونه. با این حال چند فیلم با حضور فقط تهیه کننده نشست‌هاشون برگزار شده. در واقع این قسمت سینماگرانه. اما از اون طرف من مثلا دو تا اظهار نظر دیدم که خودش به اندازه کافی گویاست. یکی از طرف محمود گبرلو، روزنامه‌نگار اصولگرایی که در رسانه‌های حکومتی کار می‌کرده، یک استوری اینستاگرامی گذاشته از یک سالن خالی و گفته بپذیریم که جشنواره امسال مخاطبش خیلی کم شده. و یکی هم اظهار نظر مدیر پردیس سینمایی آزادی یا همون سینما آزادی سابق که ایشون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تایید کرده که مخاطب جشنواره امسال کاهش پیدا کرده، کاهش محسوس. بنابراین شما نگاه کنید، هم از طرف سینماگران و هنرمندان که میتونن باعث رونق جشنواره بشن و اون جلوه بیرونیش رو شکل بدن از بعد رسانه‌ای، جشنواره فجر دچار مشکله. هم از منظر استقبال مخاطب و تماشاگر که اساساً هنر بدون مخاطب معنی نداره. از هر دو جهت جشنواره فجر 41 شکست خورده، ولی مسئولین نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن. و این اظهار نظرها هم بیشتر به نظرم برای قوت قلب دادن به حامیان باقی مانده حکومت یا کسانی که به هر حال در عرصه فرهنگ با رانت و بودجه‌های دولتی مشغول بکنن. من جور دیگه‌ای نمیتونم این رو ارزیابی بکنم.
خب گویا برخلاف خاص حکومت، جشنواره حکومتی فجر امسال مورد استقبال قرار نگرفته و حتی بسیاری از هنرمندان اون رو تحریم کردن. میرسیم به آخرین خبر. رئیس جمهوری اوکراین برای نخستین بار وارد بریتانیا شد. در سخنرانی خودش در پارلمان بریتانیا از حامیان غربی کیف خواست به این کشور جت‌های جنگنده بدهند. دیدار از لندن اولین بخش از سفر اروپایی رئیس جمهوری اوکراین بود و عصر چهارشنبه لندن را به مقصد پاریس ترک می‌کنه و قرار از اونجا به بروکسل بره. او در لندن با چارلز سوم پادشاه بریتانیا هم دیدار کرده. گزارشی بشنویم از اردشیر طیبی.
We have freedom, give us wings to protect it.
ما آزادی داریم، به ما بال دهید تا از آن محافظت کنیم. این چکیده سخنرانی امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خطاب به نمایندگان پارلمان بریتانیا بود. او که برای نخستین بار از زمان تهاجم نظامی روسیه به کشورش به بریتانیا سفر کرده، تلاش کرد از این فرصت برای متقاعد کردن غرب به ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین استفاده کند. آقای زلنسکی که در تالار تاریخی وستمینستر در لندن سخنرانی می‌کرد، گفت که او مطمئن است آزادی پیروز خواهد شد و روسیه در این جنگ شکست خواهد خورد و این مهمترین پیروزی عصر ما خواهد بود. او همچنین از بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز تشکر کرد و از نقش او در متحد کردن جبهه غرب در حمایت از اوکراین قدردانی کرد. آقای جانسون نیز ساعتی بعد در بیانیه ای از درخواست رئیس جمهور اوکراین برای ارسال تجهیزات جنگی بیشتر به اوکراین حمایت کرد و گفت وقت آن رسیده تا اوکراین را با موشک‌های دوربرد، توپخانه، تانک‌های بیشتر و هواپیمای نظامی حمایت کنیم. با نزدیکتر شدن به سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بریتانیا اعلام کرده که آموزش نیروهای اوکراینی را به سطح تفنگداران دریایی و همچنین خلبانان هواپیماهای جنگنده مورد استفاده ناتو گسترش خواهد داد. پیشتر بریتانیا گفته بود که ارسال هواپیماهای جنگنده به اوکراین عملی نیست، اما حالا اعلام گسترش برنامه‌های آموزش نظامی بریتانیا به اوکراین که آموزش خلبانان را نیز در بر می‌گیرد، نشان دهنده تغییر رویکردی هرچند محافظه‌کارانه در نگاه بریتانیا به جنگ اوکراین است. بریتانیا قبلا نیز در ارسال تانک‌های اصلی میدان نبرد به اوکراین پیش قدم شده بود و پس از آن بود که سایر کشورهای غربی از جمله آلمان برای ارسال تانک به اوکراین متقاعد شدند. در حال حاضر بیش از 10,000 نیروی اوکراینی در پایگاهی نظامی در بریتانیا مشغول آموزش استفاده از تانک‌های چالنجر 2 هستند. آقای زلنسکی پیش از سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا در دفتر نخست وزیر این کشور با ریشی سوناک دیدار کرده بود و در ادامه سفر خود قرار است با چارلز دوم پادشاه بریتانیا نیز دیدار کند.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدید. اگر خواستید با ما در تماس باشید، شماره رادیو فردا رو به یاد بسپارید: 2-42-02-21-12-21-13. سپاس که همراه ما بودید. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو